أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخير الناس في حالنا نمط الأوسط، فالزموا السباد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة وإياكم والفرقة. توفیقی است نظر مبارک عزیزان، خانم ها و آیان، در این ایامی که متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها است. در محضر سخنان کف کریم ایشان مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و بهره میبریم از سخنان حضرت و خطبه ای که دیشب بخشی از آن گفته شد، خطبه 127م. ادامه خطبه رو محضر مبارکتون پیگیری میکنم. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام در بیان اندیشه غلط و مبنای ناروایی که خوارج بنیاد نهادند، مبتنی بر این که اگر کسی کبیره انجام میدهد کافر است، مرتکب کبیره کافر است، و اگر کسی چنین کفری داشته باشد مستوجب که نه قطعا واجب القتل است. یه نظر ناروایی رو این جماعت دادن و مبنای کار خودشون کردن در تکفیر امت اسلام و دیگر مسلمانان. امام برای اینکه بطلان نظریه غلط این جماعت رو اثبات کنن، چه به لحاظ کبرای موضوع چه به لحاظ صغرای اون، اشاره فرمودن که کلیت این مطلب غلط است به دلیل اینکه پیامبر نبی مکرم اسلام در حیات خودشون سنت و سیره رو بر این نهادند که اگر کسانی مرتکب کبیره می شدند هرگز از اسلام خارج نمی شدند، بلکه معامله مسلمان با آنان می شد. اگر احیانا حد الهی هم بر آنها جاری می شد، خانواده اونها مستوجب و مستحق میراث اونها بودند مانند یک مسلمان، و اگر احیانا حدود دیگری بر اینها جاری می شد که گفتیم در نوبت قبل و دیشب محضر مبارکتون، اما پیامبر نام آنان را از زمره مسلمانان حذف نمی کردند، امتیازات مالی اونها، حقوق شهروندی این جماعت و اعتبار اونها در جای خودش باقی بود. و اشاره کردم این جمله امام سوای این که در این مورد در مواجهه با خوارج می فرمان و بطلان رویه غلط و مبنای زشت این جماعت رو امام بازگو می کنن و به نقد می کشن، یا اصل اساسی کلی رو بنیاد می گذارد در زندگی ما مسلمانان و کسانی که پیروی از روش پیامبر و امیرالمؤمنین میکنن، که بدانیم قانون همه یا هیچ غلط است. اگر کسی خطایی میکند در حوزه خطای خودش این مستحق عقوبت است، اما ماورای اون حوزه دلیلی ندارد که ما شخصیت اون رو نقد کنیم، از حقوق و اعتبار اجتماعی اون رو به زیر بکشیم، ارز او را مورد هدف قرار بدیم و احیانا اون جایگاه اجتماعی که باید داشته باشد اعتباری برای اون قائل نشیم و نپذیریم. خیر، این اصل غلطی است و همون تعبیری که همیشه اشاره کردیم، روش تک حذوی اینجا معنا ندارد، بلکه انسانها رو باید خطاشون در جای خود و حسنشان را در جای خودش بپذیریم. این روش درستی است که ابتداعا حضرت پروردگار با بندگان خودش عمل میکنه و اونگاه پیامبرش و اولیاء الهی هم بر همین روال و منش حرکت کردند. خب این رو امام فرمودند. بعد به این مناسبت زمینه پیش آمد که فرمودند که این جماعت شرند، اینها اسیر شیطانن، تیر شیطان کاملا اینها رو هدف قرار داده است، در وادی گمراهی اینها رو کشیده است و به اینجا رسید که به این مناسبت که گروهی از این خوارج و از این عارقه و حروریه و نامهایی که اینها در طول تاریخ همان روزگاران هم به خودشون اختصاص داده بودند، فرمودند که بعضی از اینها بالاخره دوستان امیرالمومنین بودند. فرمودند حسن، تعبیر امام دقیقا این بود که فرمود به زودی هلاک می شود، سیح لکفی یسنفان، دو گروه در من، در باب من و در مورد من، در باره من به هلاکت می رسند، محب مفرطون، دوستار افراطی و افراطگری که یذهب به الحب الی غیر الحق، ممکن است به بهانه محبت، محبت او را به غیر حق و به ناروا میبرد، که توضیح دادم نام این غلو است و کسانی که اون گونه رفتار کردند به اینها غلات گفته میشد در طول تاریخ، که خود امام به شدت با این جماعت برخورد کرده. کسانی که علی ابن ابی طالب را مظهر حلول الهی میدانستند و گاه رجحان و برتری حتی برایشان نسبت پیامبر قائل بودند و این گونه مسائل رو مطرح می کردند که امام کاملا مقابله می کردند و بالاخره چه در قالب نجوا و نیایش و دعا، چه در قالب حکمتها و سخنان استوار محکم، خاکساری خودشون رو و بندگی خودشون رو در پیشگاه پروردگارشون آن به آن و لحظه به لحظه اثبات می کردن که مباد اذهان به اصطلاح آشفته و پریشان به سوی دیگری برود و مرتکب غلو باشد. دیگه این انحراف عجیب تاوانی در طول زمان داشته است و استمرار داشت تا زمانهای دوران امام باقر و صادق، با ابوالخطاب ها و کسانی مواجه بودند ائمه که اینها به شدت قالیان بودند و قائل به غلو در شأن همه ائمه بودند. بالاخره در روزگاران ما هم یه اقلیت های فکری شکل گرفتن که شاید رگه های غلو رو ما در میان اونها میبینیم، شاید شاخه هایی و شعبه هایی از تصوف مثلا کارشون به اینجا کشید، یا گروه های دیگری حتی که اینها بالاخره حضرات معصومین رو رکن رابع می دانستند و امثال اون که دیگه شاید خیلی نیاز نباشد که ذهن عزیزان رو من در این باب مشوش کنم. اما به هر تقدیر فرمودن این یک گروه. گروه دوم کسانی که به دشمنی با من افرادگری کردند. فرمودن و مبغضون مفرطون. اینجا در بعض از نسخ نهج البلاغه که شاید مناسب هم همین نقل دوم باشد، مفرطون داره. مبغضون مفرطون، کسانی که بغض و کینه من رو داشتن و تفریط در این باب کردن. اون گروه که افراط در محبت کردن، اینها تفریط در به اصطلاح بغض و عداوت کردن. شاید این نسخه و مفرط بودن از باب تفریط مناسب تر باشه. یذهب به البغض الی غیر الحق، که اینها هم این بغض و کینه ورزی که من داشتند اینها رو به چه ناحقی برد از مسیر ثواب خارج کرد، که اشاره کردم کسانی که این بالاخره مرتکب چنین اشتباهی شدن گاه به اینها نسب عمل اینها و نواسب و ناسبی گفته می شده است که تا روزگاران ما هستند، مع الاسف هنوز رگه هایی از این جماعت هنوز هستند. کسانی که عداوت و دشمنی با امام علی رو بالاترین فرض دینی می دانند و می دانستند و در طول تاریخ هیچ کوتاهی در این جهت نکردند. خوارج هم همین گونه بودند، در حدی که بغض و دشمنی با امام رو به آنجا رساندند که او را مستوجب قتل دانستند و به ظاهر چنین اقدامی هم کردند و فرق مبارک امام شکافته شد. ولو اینکه در ماجرای ترور امیرالمؤمنین و شهادت ایشان مورخان در این سالهای اخیر به خصوص به یه نکات دیگری رسیدند که شاید پوشش شهادت امام نفوذ خوارج و رأی اونها و نظر اونها باشد و لا حقیقت ماجرا و پشت پرده دستی است از خلافت شام و از شام که از آستین ابن ملجم برون می آید. یعنی ماجرا رو به توطئه شکل گرفته در شام و عموی در حقیقت نسبت میدن و شاید ادله کافی رو هم در این جهت بعضی ها دارند و اقامه می کنند. اما به هر حال صورت قضیه این است که نتیجه فکر خوارج و کار خوارج بود شهادت وجود و مبارک حضرت. خب امام این جمله رو فرمودن، اونگاه به اینجا رسید سخنمون که اشاره فرمودن و خیر الناس فی حالن، اما بهترین مردم در مورد من از جهت حال و وضعشون، انمت الاوسط. نمت رو گفتیم دو معنا دارد، یک به معنای الطریقه، دوم به معنای الجماعه. امام فرمودن بهترین کسان در مورد من اون جماعت میان رو هستن که نه اون افراط رو دارن نه این تفریط را دارن. بهترین گروه در مورد من جماعت کسانی هستند که راه وسط را دارند یا گروه وسطند. یعنی نمت به دو معنا ایرادی ندارد، خیلی قابل قبول و درست. خب اشاره شد که اون گروه میان رو یعنی آنانی که مقامات امیرالمؤمنین رو به حق انکار نمی کنند، می پذیرند و قائلند، او را ولی ذوالجلال می دانند، ولی الله مطلق می دانند، با تمام عنایاتی خدای سبحان به او کرده است و او را در قاف تطهیر قرآن می جویند، او را قربای پیامبر در کلام الهی می دانند، انما ولیکم الله می دانند، در آیه مباهله سراغ علی را با انفسنا می گیرند و تمام اون چرا که پیامبر برای او گفته است و اثبات کرده است در تمام ادله روشن تاریخی و موجه. و از اون طرف در این حال رو به قلوب نمی برند، امام رو نه سلب می کنند این مقامات امیرالمومنین، همون که خدمت عزیزان عرض کردم که عده‌ای تا همین الان هم مایلند که انکار کنند این مقامات رو. امام رو بگوین شخصیت ممتاز و برجسته و نابغه‌ای بوده است، از نوابغ و یه مسلمانی بوده است، اما این مطالبی که میگید، این ولایت و این ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و اون مقامات خاص و بالاخره صاحب اسرار غیبی و اون چنان، نه این خبران نیست، بلکه انسان بسیار شایسته مثلا موجهی بوده است امیرالمومنین. ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به تعبیر قرآن حسادت ها نمیگذارد که بپذیرن جایگاه و منزلت واقعی مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین رو. یه گروهی این چنین. خب یه گروهی هم که از اون سوء باب باز، یعنی اگر اینها اهل تفریطند، یه گروهی هم اهل افراط در طول تاریخ و الان که بالاخره باز هم قائل به آن باشند که من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، بالاخره و ما تشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله، فلان کس مرد و ندانست که علی خداست یا خدا علی است. بالاخره همانی که امام میفرماید اون مفرط یا مفرط. جماعت وسط اون کسی که کاملا به دور از این افراط و تفریط و مقامات امام رو پذیرفتن، قلوبم ندارند، اینها میشن اون نمت اوسط و طریق میانه رو. دیشب اشاره کردم این نمت اوسطی که ما میفهمن اولا خود این خاندانند، به دلیل و جعلناکم امتا وسطا، که در ذیل آیه شریف خود معصومین فرمودن نحنو، ما هستیم اون امت وسط، مصداق بارز و اولیش ما ایم، و اونگاه به دنبال اون کسانی که روش و منش فکری و عملی ما رو پیگیری میکنند، اینها میشن کی؟ میشن امت وسط و میشن همون نمت الاوسطی که امام در اینجا مطرح میفرمان. امام فرمودن فل زمو، به شما توصیه میکنم که ملازم این نمت باشید و این جماعت و این روش باشید، اندیشه خودتون و فکر خودتون رو منطبق کنید با این. بالاخره همانی که در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صلى الله على محمد وعلى محمد، خداوند سبحان در قرآن فرمود در قبال تمام این ادعاها که قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بگو پیامبر من به لحاظ جسمی، من رو نبرید بگید که این پیامبر جسم نداره، این پیامبر جسم او از جنس جان و روح دیگران است، قلوهای در مورد من نکنید، من به لحاظ بشری بشرم که جهات جسمی شما رو مشترکم با شما، اما فرق اینه که یوحا الیه، اما مقامات وحی من رو دانش آموختگی من رو در محضر الهی و رسیدن به اون مقام علمی در پیشگاه حق و مقام نبوت و رسالت و خاص بودن در اون جهت رو، اون رو هم انکار نکنید. حد میانه دقیق رو قرآن آموزش میده به مخاطبان پیامبر مکرم اسلام. امام فرمود ملازم همین مسیر، فلزمو، ملازم این رو. بعد دقت بفرمایید اینجا عبارت ماند، ولزم و سواد الاعظم، و ملازم سواد اعظم باشید. اشاره کردیم که سواد یعنی سیاهی، سیاهی اعظم. مراد از این چیست؟ خب یه معنا اینه، هنگامی که جمعی و گروهی دور هم جمع میشند، اگر از دورتر به اینها نظاره بشه به نظر یه حالت تیرگی دیده میشه دیگه، یعنی یه انبوه، یه گروه سیاهی رو میبینیم. تا نزدیک میشیم میبینیم که مثلا یه جمع انسانی هستن، یه گروه. مثل این که شما اشجار و درختان زیادی رو از دور، یه آبادی رو که در بیابان میبینید تیره میبینید، نزدیک میشید بعد درختان سبز رو میبینید. که وقام رجانان من اهل سواد نهج البلاغه رو دیشب توضیح دادم. با این معنا ولزم و سواد الاعظم، امام فرمودن به سواد اعظم ملتزم باشید، یعنی به جماعت اعظم. جماعت اعظم کیند؟ همینها، همین کسانی که الان معرفی شدن با عنوان انمت الاوسط. من ببینید همینجا قبل از بیان بقیه سخن باز هم باید بگویم، همان گونه که در قسمت قبل عرض کردم، از سخن امام ما قاعده کلی باز استفاده میکنیم، یعنی نه تنها در باب حب و محبت و اعتقاد و نگرش به امیرالمؤمنین بحث انمت الاوسط است، بلکه در تمام زمینه ها. یعنی بارها گفتیم از ارکان چهارگانه و پایه های حقیقی این دین و آموزه های نورانی قرآن کریم اعتدال است و تعادل، اعتدال است و تعادل. در کنار علم و عقل و فطرت، چهارمین اون اعتدال است. با چهار پایه اصلی این مکتب، نظام فکری و نظام تربیتی اون، توجه فرمودید؟ خب بالاخره این اعتدال که در همه امور، در تمام زمینه‌های رفتاری، گفتاری، عملی، اعتقادی، در حوزه اقتصاد، در حوزه تربیت، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در تمام حوزه‌ها و زمینه‌ها، بدون تردید اعدلوا هو اقرب للتقوا، اون اعتدال و تعادل هست که نزدیکترین مرزها به تقواست و انسان رو به حقیقت میرساند. این فرمایش امام فلزموه، ملازم این باشید، نه در این حوزه فقط، در تمام زمینه هاست. انسان موفق کسی است که به سواد اعظم میپیوندد. سواد اعظم چیست؟ انمت الاوسط، یعنی با روش کسانی حرکت میکند که متعادلند، پی کسانی رو در جامعه میگیره که متعادلن، نه افراط میکنن در هیچ مسئله، نه تفریط میکنن. دیگه فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتر برای دوستان مصادیق این نیست که گاه بالاخره میبینید یه کسانی در حوزه مسائل عبادی و تعبدی به یه افراطگری هایی میرسند، اما در حوزه مسائل اجتماعی به چه تفریط هایی میرسند. گاه در مسائل مالی گروهی به یه خشک دستانه عمل میکنن، اما در مسائل عبادی غیر مالی چقدر بیپروا و آزاد دستند. و هر حوزه‌ای رو بگی، در مسائل اخلاقی گروهی اخلاق گرایند و تمام هم مهمت خودشون رو، زور خودشون رو در حوزه اخلاق پیاده میکنن، اما در عبادات و احکام چیزی نیست، تو عقاید خبری نیست و و و اینها شعبه های مسلمانی به غیره رو که من عرضی ندارم. و همینطور چه بسیار گروه های عزیزان شکل گرفته است، و بنده معتقدم اگر دقیق و بررسی عالمانه بکنیم اساساً می شود گفت ریشه شکل گرفتن فرقه ها، کمونی که امام بعد از این می فرماید، امام ریشه شکل گرفتن فرقه ها در دامن اسلام همینه، یعنی افراط و تفریط و خروج از تعادل. اینه که گروه ها و فرقه‌هایی که همین الان هم در روزگاران ما شکل میگیرن از همین افراط ها و تفریط ها برون میآیند و بالاخره مسیرشون رو مشخص میکنن. لذا این پیام، پیام خیلی مهمی است، سخن امام و این توصیه وجود و مبارکشون. ولزم و سواد الاعظم، البته عرض کردم سواد اعظم معنای دومی هم داره، به شخصیت های بزرگ به انسانهای والا که یک تنه خودشون لیس علی الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی، گفت بر خدا محال نیست که خدا همه انسانها رو در یه نفر خلاصه کنه و جمع کنه و این امت واحده بشه یه نفر، این میشه سواد اعظم. اما با توجه به این که امام فرمان فإن ید الله مع الجماعه، اینجا معنا روشن میشه، حتی معنای سومی هم برای سواد اعظم هست، به شهرهای بزرگ میگن سواد اعظم، اصلا به شهرهای بزرگ میگن سواد اعظم. بعدیم علیکم به سواد اعظم، مثلا سعی کنید در شهرهای بزرگ باشید. چرا؟ چون در اونجا امکان رشد و دسترسی بیشتره. خب حالا اونجا با توضیح دادم خدمت عزیزان، اگر یه روستایی بود که در اونجا شما فرهیخته ای داشتید، عالمی داشتید، فرزانه ای داشتید که میشد از محضر او استفاده کرد، همونجا میشه سواد اعظم. یعنی بزرگی و کوچکی شهر موجب اعظم بودنش نمیشه. اگر در یه شهری بود، کلان شهری بود که امکان کسب معنویت و معرفت نبود، قحط الرجال بود در اون شهر، این سواد اعظم نیست. با تعاریفی که مطرح میکنن خیلی جذاب مطلب ها. اما اینجا چون امام میفهمن به دنبالش فإن ید الله مع الجماعه، تکلیف روشن میشه، بدانید که دست خدا با جماعت است. این ید یعنی چی؟ یعنی دست رحمت، دست قدرت و دست تأیید الهی. فإن ید الله مع الجماعه، بدانید که دست خدا با جماعت است. خب حالا این فإن ید الله مع الجماعه رو اگر جدای از قبل بخونیم، یعنی تنها همین عبارت رو ببینیم، دست خدا با جماعت است، خب نتیجه این میاد بیرون که بالاخره باید همیشه با اکثریت بود، با جمع بود، با گروه بود و این معانی ممکنه. بعد اون حق با اکثریت است و رأی با اکثریت است و ممکنه این حرف هم از دل این بیرون بیاد که عده‌ای به همین سخن امام جدای از قبل و بعد استناد کردن، بخصوص در این سالها به این جمله خیلی شنیدیم که استناد میشه. و حالا که نمیشه که این جمله رو مثل آیات شریفه قرآن نمیشه که از قبلش برید معنا کرد. امام نمط اوسط رو معرفی کردن، فرمودن در مورد من کسانی که مبغضند و محبند، اما مفرط و مفرطند، افراط و تفرید دارند، ره به هلاکت میبرند و سر به سلامت نمیبرند. اما اونهایی که انمت الوسطن، جماعت میانند، اینها یقینا به سعادت و کامیابی میرسند. و الان در ادامه امام به اینها میگه سواد اعظم به این گروه. بعد میفهمد فإن ید الله مع الجماعه، پس الجماعه این الفلام کدوم جماعت رو داره امام میفرماد؟ همون جماعت انمت الاوسط را. پس فإن ید الله مع الجماعه در سخن امام اینجا به معنای اقل و اکثر نیست، یعنی شمارش کمی در کار نیست، اینجا بحث کمیت نیست، بلکه همون گروه خاص با اونها باشید، فرمود ملازم اونها باشید. اگر کسانی در مسیر اعتدال و میان روی می روند، اینها جماعت برحقند و خداوند با اینهاست و دست خدا با اینهاست و خدا تاییدشون می کند و نصرتشون می دهد. فإن ید الله مع الجماعه. این نکته بسیار مهمی بود که گاهی دیدم که شارحان نهج البلاغه ممکنه در اینجا یک بالاخره تأملاتی یا بگوییم یه نکاتی باشه که باید ذکر می شد و گفته شد. به همین خاطر شاید اصلا گاهی بحث جماعت که مطرح میشه، یعنی در میان اهل سنت بالاخره این بحث خود جماعت یه مبنایی است، اصلا به طور کلی یه بحثی است و بحث جماعت و اجماع و اجتماع خودش این بهانه‌ای بوده است در طول تاریخ برای یه گروهی که به این بهانه خیلی از نظریات رو می‌خواستند اثبات کنن. و گاهی هم که باز اون طرف قضیه رو میبینیم در قرآن، یه مقداری تو ذوق بعضی هامون میخوره که خدا در قرآن میگه اکثرهم اکثرهم، بعد میبینید اکثرهم لا یعقلون اکثرهم چی، و میبینید که یک اکثریت ها محکوم میشه، باز یه گروهی به اکثریت و باب جمع و جماعت تکیه میکنن. بس که اینجا باید گره کار باز بشه و همینطور که گفتم من الان مطلب روشن شد، مراد از جماعت و اکثریت، جماعت و اکثریتی هستن که برحق باشند، نه اکثریت و جماعت عددی و کمی. اجازه بدید برای اینکه مطلب مهمه من یه دو تا روایت براتون بخونم، یکی از روایت شیعی میخونم، یکی از اهل سنت. ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر، این رو آقای علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفر عموی حضرت علی ابن موسی از موسی ابن جعفر نقل میکنن روایات رو. من آبایی ایشان یه مجموعه‌ای دارن، کتابی دارن به نام قرب الاسناد که بسیار روایات نقضی در اون وجود داره. انا آبایی از پدرانشون تا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی پیامبر فرمودن من فارغ جماعت المسلمین، هر کسی که مفارقت کند خودشو جدا کنه از جماعت مسلمین، فقط خلع عرب قتل اسلام من اونقه، گویا پیوند اسلام رو از گردن خودش باز کرده است. قیل یا رسول الله، این خیلی خطرناک شد. قیل یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، منظورتون از جماعت مسلمین چیه؟ قال جماعت و اهل الحق و ان قلوا، منظور اون گروهی هن که به حقند، اهل حقند، ولو این که به لحاظ عدد همین ها کمند. پس در جماعت ید الله مع الجماعه و اکثریت، این مبنا عدد نیست، حقانیت بر حق بودنه. توجه فرمودید؟ خیلی صریح و روشن عمالی صدوق این رو مرحوم شیخ صدور نقل میکنه باید. اما روایتی که از اهل سنته، یه وقتی گفتم خدمت دوستان، کسی بود منافق معابی بود، یه حالات خاصی داشت به نام ابن کوا، یه سوالاتی از امام میکرد، گاهی امیرالمومنین رو سعی میکرد اذیت کنه به پیشانه، اینطور خصلتی داشت. یه وقتی موضوع پیش آمد به اینجا رسید، امام فرمودن فقال ابن کوا، ابن کوا حفظ تل مسئله، تو ذهنت این مطلب رو و سوال رو ایجاد کردی، خب پس جوابش هم بگیر دیگه، ففهم الجواب، جواب رو بفهم. از سنه تو سوال کردی، سوال کرد آقا سنت چیه، بدعت چیه، از امام سوال کرد جماعت چیه، این ستا رو بگو. اول حسن امام فرمودن از سنه، سنت و محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد، مراد از سنت، سنت پیامبر است. ول بدعه و مراد از بدعه، تعریف بدعت از نزد در نزد ما خاندان، ما فارقه ها چیزی است که بر سنت پیامبر منطبق نباشه اما به اسم دین و به اسم سنت پیامبر به جامعه غالب شود. ول جماعه و مراد از جماعت، والله مجامعت و اهل الحق، همراهی با اهل حق و گرد آمدن اهل حق است. و ان قلوا، ولو این که تعدادشون هم کم باشد اما بازم جماعتن. والفرقت و مجامعت و اهل الباطل و این کفرو، و تفرقه نه تجمع و اجتماع، گرد آمدن اهل باطل است ولو این که گروهشون هم زیاد باشن اما اینا متفرقند، اینها جامعه و جماعت نیستند. پس مبنا جماعت رو بر عدد و کمیت ائمه علیه مصلات و سلام و پیامبر ننهادن. این روایت که نقل کردم از کنز الامال متقی هندیه که به لحاظ تعداد مجلدات میشه گفت طولانی ترین و متول ترین کتاب خبری اهل سنت است. خب این نکته هم نکته بسیار مهمی بود که اینجا ملاحظه فرمودید، عرض کردم. فرمود فإن يد الله مع الجماعه، بدونید که دست خدا با جماعت حق است، با اون نمط اوسط است، از اینها فاصله نگیرید. اگر از مسیر اعتدال در معارف ما خاندان، در محبت ما خاندان، در پیروی ما و شناخت ما و دینداری فاصله گرفتید، بدونید که خواهید رفت، دیگه ملحق میشید به اون اهل هلاکت. و ایاکم والفرقه، و به شدت بپرهیزید از این که متفرق بشید از این گروه، جدا بشید از این گروه، تفرقه ایجاد بشه بینتون، شعبه شعبه بشید، گروه گروه و جدا جدا بشید. من یه جمله رو بخونم از امام که فوق‌العاده تعبیر عجیبیست، بعد یه توضیح داره به دنبال اون میفهمن. چون فإن الشاذ من الناس، شاذ یعنی اون کسی که تکروی میکند، جدا میکنه خودش رو، فإن الشاذ من الناس لشیطان، اون تکروها در میان انسانها برای شیطان به گونه ای هستن، کما ان الشاذ من الغنم للذئب، مانند اون تک گوسفندی است که از گله جدا شده است. اگر گرگ بخواد به گله بزنه، اول سراغ کدومی که میره؟ اون گوسفند رهای جدا رو که رها نمی کند به گله بزند، اول اون رها رو میگیرد و میبلعد و تمامش میکند، میدرد و تمام میکند اون رو. امام فرمود تفرقه نکنید، جدا نشید از جماعت حق، از صاحبان اندیشه حق فاصله نگیرید، از جمع مسلمانان برحق فاصله نگیرید، از نمت اوسط فاصله نگیرید. اگر فرقه و تفرقه ایجاد شد براتون، میشید اون تکی که نصیب شیطان میشود، مانند گوسفند تکی که نصیب گرگان میشود. حالا اینجا یه منطقی پشت سخن امام است که خیلی جالبه. ببینید این رو من هم به لحاظ علمی میگم، هم به لحاظ عملی و تجربی میگم محضر مبارکتون. انسانهایی که تکروی میکنند عزیزان، به لحاظ فکری اعتقادی خرج خودشون رو جدا میکنند، یعنی سعی میکنند که یه نظراتی، یه شبهاتی، یه شیوه نگاهی رو القا کنند که یعنی به خودشون نسبت بدن و بر اساس اون، حالا توی جمع خانوادگی، توی گروه اجتماعی، در میان کسانی که اهل ثوابند، یعنی خودشون رو سعی میکنن جدا میکنند. بالاخره پشت این عزیزان من معلصف یه عقده های روحی و روانی است. کسانی که این تکروی ها رو ایجاد میکنن، بالاخره وقتی نگاه میکنید عقبه زندگی اونها و شخصیت اونها رو، یه تحقیرهاییست، یه چیزهاییست، بالاخره نمیخوام سربسته عرض میکنم، یه عقده هاییست، یه شکست هاییست، ناکامی هاییست که موجب میشه اینها سعی میکنن به گونه ای با روش تکروی خودشون رو مطرح کنن و متفاوت از دیگران نشان بدن، متمایز نشان بدن. بعد لازمه چنین روش اینه که یه حرفی بزنن، یه کارهایی بکنن که به چشم دیگران بیاید و دیگران عمل نمی کنند و نمی گویند. خب خود این روش یعنی در دام شیطان افتادن. شیطان همین افراد رو میخواد دیگه، تا بر زبان اینها بگذارد و سادسش رو برساند که اینها مطالبی بگونن که خلاف جماعت باشد، خلاف حقیقت باشد، خلاف راه ثواب باشه، تا از این طریق بتونن خودشون رو مطرح کنن در جامعه و کسی بشن. و نتیجه اینه که از دل این خب یه فکرهایی شکل میگیرد، یه شعبه‌هایی شکل میگیرد، یه گروه‌هایی که الان صدها از این گروه‌ها رو داریم در کشور می‌بینیم، در دنیا می‌بینیم، در دل تمام ادیان و مذاهب این گروه‌ها توسط همین افراد پیش اومدن. یعنی محمد ابن عبدالوهاب‌ها بودن که وهابیت رو بنیان نهادن، میرزا علی محمد بابا‌ها بودند که بهائیت رو ریشه گذاردند. برگردید قبل اون، بعد بیاید جلوتر تا زمان خودمون، دیگه نباید اسم ببریم که بگیم فلان کس ها بودن که این طرز تفکر رو باب نهادن. یعنی همینایی که امام میفرمان، همین کسانی که مسیرشون رو جدا کردند از اون ید الله مال جماعه، از انمت الوسط، سعی کردن یه حرفای دیگری بزنن، جور دیگری نگاه کنن. خب لازمش این بود که حرفای بی ربطی بزنن دیگه، لازمش این گویه چیزهایی بگن که خلاف مبانی درست باشه که بتونن جلب نظر کنن. بعد کم کم مجموعه این مطالبشون یه دستبندی شد، یه گروهی رو شکل داد، یه حزبی شد، یه گروهی شد، یه طرز تفکری شد، اسمش هم اسامی خاصی گذاردن دیگه. حالا ممکنه اسامی دهانپرکنی هم بگذارند بر روی این و طبعا گروهی هم گرد آن بیاین، ادعاهایی هم بکنن خودشون رو نسبت به، مثلا فرض کنید حضرت ولیعصر بدن، خودشون رو نسبت به فلان جا بدن، نسبت به که بدن، نسبت به عرفان بدن و چه. همینی که شده است. عجیب امام زیبا مطلب رو مطرح میکنند. بزرگواران فرمودن و ایاکم و الفرقه، بپرهیزید از این که خودتون رو جدا کنید از مسیر درست و تکروی کنید، تکروی نکنید. ایاکم و الفرقه فإن الشاذ من الناس للشیطان، این تکروهای در میان انسانها برای شیطان آنگونه اند که کما ان الشاذ من الغنمه للذئب، مانند اون گوسفند تکیست که برای گرگ است که سریعا نصیب گرگ خواهد شد. اینها هم برای شیطان این گونه لقمه آماده‌ای هستند که اینها رو میبلعد و به دنبال خودش میبرد. بسیار الا من دعا اله و شعار فقتلو، جمله سنگینی رو امام مطرح میکنه. ولو کان تحت امامتی هاذهی، آیه اعلام میکنه من دعا اله و شعار، هر کسی که مردم رو دعوت میکند به این شعار. ال شعار اون الف لامش الف لام عهد حضوری است، یعنی همین شعاری که الان این گروه دارن مطرح میکنن، لا حکم الا لله، حکمی نیست مگر برای خدا. بارها در قرآن خدا به پیامبر میگوید فحکم بما انزل الله الیک، حکم کن پیامبر به اون چه خدا بر تو نازل کرده است. چطور کسی جز خدا حکم نمی کند؟ حکم کردن، خدا به داوود فرمود فحکم بین الناس، آقای داوود حکم کن در میان مردم به عدالت و به دادگستری. خداوند مقام حاکمیت رو و آتیناه الحکم و النبوه به خیلی از بندگانش مقام حکم و داوری رو داده است. چطور لا حکم الا لله؟ حرف دروغ بی اساس بی ریشه است و حرف باطلی است. بله اینکه حکم از آن خداست تفویضی بندگانش میکنه درسته، اما امام فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل، اینا چیز دیگه دارن میگن. خب این خوارجی که گفتیم که آمدن امام فرمود شمشیر بر دوششون گذاردن دیشب خواندیم و میکشند این رو، از یک کنار دارن از دم میزنن و تکفیر میکنن امت پیامبر رو و خون و حمام و خون به راه انداختن، از نوک انگشتانشون تا مرفقشون فرو رفته در خون انسانهای مظلوم بیگناه است، چه شکمها دریدند، چه سرها بریدند، چه جنایاتی رو در طول تاریخ انجام دادند. امام فرمود همینها، همین گروهی که این گونند و این جنایات رو دارن انجام میدن، من دعا الى هاز شعار فقتلو، بگیرید بکشید اینها رو. ولو کان تحت امامتی هاذهی، ولو اینکه زیر عمامه من علی باشند، زیر شال و کلاه من باشند، یعنی اینکه ولو خودشون رو به من نزدیک کرده باشن، ولو منتسب کنن خودشون رو به من، خیلی حرف سنگینی امام میزنند، ولو اینکه اومده باشن نزدیک ما شده باشن، در دستگاه حاکمیت و خلافت ما خودشون نزدیک کرده باشن، ولو کان تحت امامتی هاذی. خب ببینید اینی که امام میفهمن این حکم رو صادر میکنن فقتلوه، مشخص مخصوص چه کسانی است؟ همونهایی که الان گفتن با کلمه اشعار اشاره کردم، الف لام عهد حضوری، یعنی همین جماعتی که این گروهی که این گونه عمل میکنن، شمشیر رو کشیدن به روی مسلمانان، حکم به تکفیر جامعه کردن و از این جنایتی دست بر نمیدارن، با جلو اینها رو گرفت و الا اینها مشخص است که چه بلوای عظیمی رو در میان بشریت به پا میکنه. ولا در میان این خوارج کسانی که این گونه عمل نکردند، تیغ نکشیدند و این کارها رو نکردند، که حضرت با اینها کاری نداشتند، حکمی در مورد اینها صادر نکردند. این بسیاری از این خوارج بودن اون روز، امام اجازه نمیداد که کسی به اینها تعرض کند. کسانی که به نهروان نیامدن امیرالمومنین با اونها جنگید، تاریخ داره که یک خارجی رو از این خوارج امام جلبش کنه خارج از میدان نبرد، بعد حکم اعدام اون رو بده؟ ابدا مورد نداریم اصلا. بلکه کسانی که آمدن به نهروان فقتلوه، با اونها امیرالمومنین جنگید، و باز اونها هم که آمدن به نهروان و جنگیدن با امام، و لا هزاران نفر در نهروان آمدند با همین مطالب حق امیرالمومنین برگشتند، نجنگیدند. اگر 12,000 نفر نهروانیان بودن، تاریخ می‌نویسه 8,000 نفرشون برگشتند، 4,000 نفر با امام جنگیدند، که از اونها عددی باقی نمان مگر 10 نفر. توجه دارید؟ پس این که امام این حکم رو صادر میکنن مشخصه که مسئله چیست. و بعد هم در جای دیگر امام فرمودن بدونید که بعد از من با خوارج نمیتونید کاری بکنید، و به تعبیر بنده عرض میکنم دست به ترکیبشون نمیتونید بذارید بعد از من، هر کاری من خودم بکنم کردم، این کار شما نیست که حکم بدید در مورد اینها و با اینها مقابله کنید. خب امام میدونن به الا چه بلوایی میشه اگر بالاخره بنا باشه هر کسی به جان هر کسی بیفتد و هر کسی تسبیح حسابی با کسی بکنه، چه حسابی در جامعه پیش میاد، چه بی حسابی در جامعه پیش میاد. فرمود الا من دعا اله و شعار فقتلو، اگر کسی دعوت به این شعار میکند و به این شیوه به جان و مال مسلمان رحم نمیکند و تکفیر میکنه، جلوشو بگیرید و بجنگید باش فقتلو. ولو کان تحت امامتی هاذی، از نسبتش با من و نزدیک شدن و پناه بردن به من هم نترسید. خب حالا تا اینجا امام دیگه مطلب اول و اون کبرای کلی و مبنای غلط فکری خوارج رو اثبات فرمودن. حالا میرن امام سراغ اون صغرای قضیه، یعنی این که اینها گفتن آقا شما در حکمیت مرتکب گناه شدی، علی پیروان تو مرتکب گناه کبیره شدن، پس شما کافر شدید، پس واجب القتل شدید. امام میرن اون صغرا رو، اون مصداق رو که کجا کدوم گناه چه گناهی، مگر حکمیت گناهی بوده است که این گونه میگید، سراغ این مسئله میرن. فرمود فانما حکم الحکمانه لیحیی یا ما احیی القرآن و یمیتا ما امات القرآن. فانما قطعا ماجرا این بود که اگر حکمی تعیین شد و تحریف شد، برای آن بود که حکمین بیان بر اساس اون قرآنهایی که بالای نیزه بردند، گفتن بینی و بینکم قرآن، بین ما و شما قرآن، بیان بر اساس این قرآن داوری کنن، بگن بر اساس مضامین و اصول کلی قرآن و بر اساس پیامهای قرآن آیا علی ابن ابی طالب ولی مسلمانان و حاکم و خلیفه است یا معاویه ابن ابی سفیان. بیان بر اساس آیات الهی بگن. و در یکی از خطبه ها این رو من بر اساس آیات خدمت عزیزان بازگو کردم دیگه. و حکمیت فلسفهش این بود که اینها فانما حکم الحکمان، حکمیت به اینها داده شد، به امراس و ابو موسی اشعری، لیه یا ما احیی القرآن، تا اینها زنده کنن آنی را که قرآن زنده کرده است، و یمیتا ما امات القرآن، و بمیرانند و محو کنند آنچه را که قرآن محو کرده است. بعد به دنبال اونشان و احیاءهو، احیاء قرآن یعنی چی؟ این که من میگم اینا اومدن اونچه را که قرآن زنده کردن زنده کنن، احیاء قرآن چیه؟ الاجتماع علیه، اینی که مجتمع بشن بر نظر قرآن، متفق بشین بر نظر قرآن. خیلی تعبیر زیبایی رو امام به کار میبرن، مسلمانان میتوانن قرآن را بمیرانند، الله اکبر علی عزب الله، و میتوانن قرآن رو زنده کنند. شب شنبه است و غروب جمعه است و باز هم نیامد، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. از کارهایی که وجود و مبارکش می کند این ماه پاره فاطمی ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، یحیی میت الکتاب و سنه، میاد زنده می کند قرآن را، قرآن مرده را زنده می کند، سنت مرده را زنده می کند. این سرلوحه کار حضرت ولی عصر. مسلمانان قرآن را می میرانند و زنده می کنند. میراندن قرآن یعنی چی؟ یعنی فاصله گرفتن و رها کردن قرآن. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رها کردن و ول کردن قرآن یعنی میراندن قرآن به تعبیر امیرالمومنین. اون حدیثی که وقتی خدمت عزیزان خوندم چقدر عجیبه، که نبی مکرم فرمودن که انتم فی دار الهدنه و سیر بکم سریع، شما در یه روزگار سختی به سر میبرید، خیلی هم امور سریع پیش میره، نمیتونید سرعت زمان رو کنترل کنید. بعد گفتن دار هدنه چیز، نفهمیدیم یا رسول الله. فرمودن ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، هنگامی که فتنه ها میاد رو سرتون مانند پاره های شب تاریک، همه چی رو گم میکنید، همه چی براتون مشتبه میشه و قاطی میشه. فعلیکم بالقرآن، اینجا چراغ روشن مسیر شما قرآن است. فعلیکم بالقرآن، من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. کسی که قرآن رو پیش روی خودش میگذارد بر اساس اون زندگی میکند، میکشد، میبردش به آستانه بهشت، و کسی که قرآن رو میندازه پشت سرش میمیراند، قرآن میراند او را تا قعر جهنم. دیگه قبل و بعدی هم داره حدیث که من این قسمت رو که مربوط به این کلام امام میشه خدمت عزیزان استشهاد کرده. امام فرمودن زنده کردن قرآن و احیاءه الاجتماع علیه، اجتماع بر قرآنه، این که بیان مسلمون ها به رأی قرآن، به نظر قرآن همه گرد آیند و بپذیرند و عمل کنند. و اماتته و میراندن قرآن یعنی چی؟ الافتراق عن، فاصله گرفتن از قرآن. چه چیز انسان به قرآن میماند؟ یه مسلمان اخلاقش، اقتصادش، سیاستش، خانداری، زندگیداریش، شوهرداری، زنداریش، فرزندداریش. وقتی نمیماند یعنی افتراق، یعنی میراندن قرآن. الافتراق و ان فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا. اگر قرآن ما را روان کند و بکشاند به سوی شام و معاویه، یعنی اگر به مقتضای قرآن معاویه برحق باشد، به خدا قسم من علی میپذیرم و دنبال معاویه میرم، پیوند میکنم، معاویه رو میپذیرم به عنوان جلودار خودم، تبعیتش میکنم. اما به انجرهم الینا، اگر حکم قرآن اینه که آنها کشیده بشن بیان به سوی ما، باید بیان اتبعونا، باید بیان تابع ما باشند بر اساس اون چه که در حکمیت و حکم خدا مطرح شد. خب باز این جمله هم که امام میفهمان همه زمانی است دیگه، این اختصاص به صفین و حکمیت و شام نداره، در هر زمانی واقعا اگر هر کسی منطبق است عقاید او، عزیزان من، اندیشه او، عمل او، منش او، روش او در حوزه‌های مختلف زندگی بر قرآن باید تابع شد، باید پیش گرفت، همراهیش کرد. کسی هم که نیست، احساس میکنیم مخالف کلام الهی داره، فکر میکنه، عمل میکنه، سیاست گذاری میکنه، رفتار میکنه، تبعیت نداره، تبعیت نداره، این قانون کلی رو باز امام بازگو میفرمایند. حالا اینجا دیگه امام یه قدری اون بالاخره هیبت علوی رو به صحنه می آورند. فلما آتلا ابن لکم بجرا، فلم آتلا ابن لکم بجرا، فلم آتما نیاورده من که لا ابن لکم جمله معترضه است، نفرینه، یعنی عبارت این اول فلم آت بجرن، من که بجره، بجر یعنی از شر و لازیم، من که شری به پا نکردم، من که شر بزرگی به پا نکردم با حکمیت که شما دارید میگید، یعنی من که کبیرهی به جا نیاوردم که میگید مرتکب کبیرهید پس کافرید. بعد بینش میگن لا ابن لکم، اینو میگیم جمله معترضه یا حشوه، حشوه ملیحه. عرض به خدمتون گفت که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، چنین گفت فردوسی پاکزاد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، حرف جناب شیخ اینه. اما بینش یک جمله حشو میاره که جنبه دعاییه دارد، که رحمت بران تربت پاک باد. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، که رحمت بران تربت پاک باد. این میشه نباشه تو جمله، چون ربطی نداره به فردوسی، اما سعدی رو به عنوان جمله معترضه میگه. اینجا هم همین حالت، امام میفهمن که فلم آته، من که بجری و خطای عظیمی و شری به پا نکردم، لا ابن لکم، پدر نباشه برای شما. خب ظاهر ترجمه عبارت اینه لا ابن لکم، این یه حالت نفرین داره. مثلا در حقیقت اگر بخوایم یه مقداری عامیانه تر بگیم، یعنی ای بی پدرا، اما در حقیقت چیز دیگه یه جمله، یعنی ای بی تباران، ای بی کس و کارها، عذرخواهی میکنم، ای بی بتها، میشه حتی به این شیوه کسی اصالتی ندارید شما که این گونه داوری میکنید و این گونه حکم به تکفیر مسلمانان میکنید، ریشه ندارید شما، بی بطه اید. فلم آتلا ابن لکم بجرا، ولا ختلتکم ان امرکم، من که ختل به معنای خدعه و نیرنگ، من که خدعه در کار شما نکردم با حکمیت، ولا لبسته علیکم، من که امر حکمیت را بر شما تلبیس و مشتبه نساختم، کار شبهناکی که انجام ندادم، شبهی رو ایجاد نکردم، نه بجره، نه خدعه، نه شبهه، پس کون گناهی که میگید، اون کبیره که میگید انجام شده و به بهانه اون من و بقیه مسلمانان را تکفیر میکنید و حکم به کفر ما صادر میکنید. انما اجتمع رأی و ملأکم علی اختیار رجلین، شما خودتون اومدید رأیتون همه با هم هزاران نفر بر این شد که این دو نفر انتخاب بشن، حرف من رو نپذیرفتید که گفتم آقا این بهانه است. حرف من رو نپذیرفتید که گفتم ابو موسی اشعری به درد این کار نمیخورد. مالک اشتر رو بگید بیاد. ابن عباس رو بگید. عبدالله ابن عباس رو نپذیرفتید. اخذنا علیهما ان لا یتعدی القرآن. و ما به این دو نفر اخذ پیمان کردیم، تعهد از دوتایشون گرفتیم که از حدود قرآن نباید تعدی کنند در حکمیتشون، بر اساس قرآن باید حکم و داوری کنند. اما فتاها ان، اما از قرآن به بیراه رفتند و به گمراهی و تحیر رفتند این دو. و ترک الحق و هما یبصرانه، و ترک کردن حق را و قرآن رو این دو. خیلی این جمله امام عجیبه. و حالی که هر دوشون میدونستن چیکار میکنن، این دردناک. خب در مورد امراض که معلوم بود، بالاخره امراض این خوشخدمتی رو کرد که بتواند معاویه رو نجات بده و قیمت این نجاتش رو هم قبلا تعیین کرده بود. کجا چی؟ خلافت ولایت مصر. و بلافاصله بعد از اینکه معاویه بر مسند خلافت مسلمین تکیه زد، اولین اقدامی که کرد حکم استانداری و والی مصر را برای که نوشت؟ برای امراض. یه وقتی یه سالی یادمه، خیلی سالها قبل، شد 20 سال قبل، صبح قدیر، من اون قصیده جلجلیه امراض رو گفتم برای دوستان که گفت بالاخره معاویه حواست باشه، کمی سر به سرش گذاشت که آقا تو کم میدی، باید بیشتر بفرستی برای دارالخلافه. اینا گفت سر به سر ما نگذار، دست به ترکیب ما نزن، ولی من زنگ رو به صدا در میارم و میگم که بین من و تو در مورد علی چه گذشت، به مردم خواهم گفت. معاویه ساکت شد، دیگه حرفی نزد. خب حال روز امراض که مشخص بود، به تعبیر امیرالمومنین از قرآن روی گردان و یبصر، نمیدونست داره چی کار میکنه. اما ابو موسی اشعری چی؟ در مورد ابو موسی هم حالا گذشته از این که تاریخ میخواد بگه که بالاخره انسان ساده‌ای بود، اما نه، مثل این که اون هم فقط سادگی در کار نبود. ابو موسی اولین والی منصوب خلفای پیشین بود که امیرالمومنین عزلش کرد. والی بصره بود، امام عزلش کرد، بر کنارش کرد. و تا اینجا آمده بود بالاخره این حس، و شاید منتظر روزی بود که بتواند بداند چه کار میکند. و ترک الحق و هما یبصرانه، و اینها حق رو میدیدند اما متاسفانه از حق دست برداشتن. و کان الجور و هوا هما، و جور و ستم در حق من و مسلمانان میل و هوای نفس این دو بود. این دو بر اساس هوای نفسشون حکم کردن، نه بر اساس قرآن، نه بر اساس کلام الهی. فمزیا علی، و بر روش نفسانی خودشون گذر کردن. و قد سبق استثناؤنا علیهما فی الحکومت بالعدل و صمد، و قبل از این که اینها وارد این حکمیت بشند، من بر اینها تأکید کردم، رو دو نکته استثناء کردم. یعنی گفتم برید شما میخواد برید فی الحکومت بالعدل، برید حکمیت کنید بر اساس عدل و صمد للحق. صمد یعنی قصد، و حق را قصد کردن و مقصود قرار دادن. شما الان دارید میرید حکمیت میکنید بر اساس عدالت و حق. بعد سبق استثناء علیه ما، استثناء ما بر اینها یعنی تأکید ما که مبادا چنین کاری بکنید چی بود؟ این بود سوء رأی ما و جور حکم ما. ما استثناء کردیم، تأکید کردیم، نگفتیم مبادا گرد این بگردید، سوء رأی، نکنه به بد رأیی، اندیشه بد، فکر و نظر بد گرفتار بشید هیچ کدامتون بر اساس هوا و نفسانیت. و جور حکم ما، و گفتم به اینها من تأکید کردم مبادا که در حکمتون به جور و ستم و بیداد در حق مسلمانان و جامعه مبتلا شوید. روز اول ما با اینها تمام این مسائل رو گفتیم، اما بالاخره کار به اینجا کشید. پس چه کبیره‌ای و چه گناهی از من یا دیگر مسلمانان در حکمیت سر زده است؟ امام این رو به خوارج می‌فهمد. نه اون کبرای کلی که گفتید که هر کسی کبیره انجام دهد کافر است و مستوجب قتل است، نه، پیامبر چنین کاری رو نکردند و هرگز با سنت پیامبر این معنا وجود نداره و تکفیر مبنا نداره در اسلام. که ما این گونه کسی رو تکفیر کنیم و مستوجب قتل بدانیم و تکفیریون با سنت پیامبر همراهی و همگامی ندارند. و در خود ماجرای صفین و حکمیت هم که اصلا گناهی سر نزده از کسی، اینا رو تحمیل کردید، انتخاب کردید، ما تمام ضوابط رو دیدیم اما خلاف آن عمل کردن. خب این هم خطبه عجیبی بود عزیزان از امیرالمومنین در این باب، که باز هم عرض میکنم که جا دارد، یعنی میشه حقیقتا. خب من باز ملاحظه همون انمت الاوسط رو میکنم به تعبیر حضرت، یعنی حد میانه رو در شرح و بیان کلام امام میگیرم، ولی خب واقعا اینها هر کدام شاید ده ها شب این کلمات امام قابل شرح و بست است. خطبه 127 به پایان رسید. بعد از اون خطبه 128 رو داریم. گمان میکردم که امشب فرصت ورود داشته باشیم، اما فرصت نمیشه دیگه، فردا شب میگم، که اینم از عجائب خطبه های امام است. فی ما یخبر بهی عن الملاهم بالبصره. امام یک برته می نشیند و پرده از واقعی بر می دارد که 211 سال بعد از شهادت او در بصره واقع میشه، و بعد پرده از واقعی بر می دارد که قریب 560 سال 570 سال بعد از شهادت امام رخ می دهد در ایران. شروع می کنن این مطالب رو گفتن، یعنی از جنس دیگری امام سخن می گوید در این خطبه ای که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. و شمه ایست دیگه از اون راز بکشایا و علی مرتضا و ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خب من بنا دارم که اگر انشاءالله توفیقی باشه و لطف الهی همراه باشه، از امشب محضرم بارکتون، چون فرصت و مناسب میبینم بناست که دو شب گذشت از این 20 شبی که بنا داریم خدمت عزیزان سخن بگیم متصل، حالا این 10 شب اول تا شهادت و از شهادت 10 شب بعدی، 18 شب خوب در اختیار است که میشه اکثریت این شبها رو از این فرصت استفاده کنیم و یه مرور فراتر از ترجمه به خطابه وجود نازنین بانوی دو عالم و این میراث سنگین علمی و معنوی زهرای مرضیه به شکل منظم داشته باشیم. همیشه من هر ساله در فاطمیه یک گزینه‌هایی رو انتخاب می‌کنم، اما الان مایلم که به شکل ترتیبی دقیقاً این خطابه نورانی رو خدمت عزیزان مورد بررسی قرار بدم. اما اولین نکته این که امشب باید عرض کنم در مقدمه این کار خدمت بزرگواران، اینه که خطبه فدکیه وجود اون بارک از زهرا، همان گونه که از نام اون مطرح است، به بهانه اقامه حق و استرداد فدک مطرح شده است. یعنی قبل از اون باز من اجازه بدید این رو بگم، در سلسله اسناد این خطبه، چون بنای ما بر اینه که همیشه این نکته رو متذکر بشیم، این خطبه رو در منابع عامه کتابی داریم به نام بلاغات النساء، بلاغات النساء ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر مروزی، معروف به ابن تیفور، احمد ابن ابی طاهر مروزی معروف به ابن تیفور، متولد 204 رحلت 280، کتابی دارد به نام بلاغات النساء. این کتاب عجیبه دیگه، تمام ناموران و زنانی که در تاریخ بودن و از اونا حرف و سخنی نقل شده با سخنشون و مطلبشون تو این کتاب اومدن، که سرآمد اونها کیست؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها و این خطبه حضرت زهرا در این کتاب نقل است. و همچنین باز از طریق عامه ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری، ایشان هم همون زمانه، ابوبکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری در کتاب السقیفه والفدک می نویسد. و حالا سلسله نقلش در اینجا از خیلی هاست، من جمله از راویان این خطبه را حضرت زینب سلام الله علیها می داند، صاحب ولادت امروز، و خیلی از بزرگان، از امام باقر نقل میکند، از امام صادق نقل میکند و از خیلی از بزرگان دیگه. خب دیگه در منابع خود ما هم که مرحوم صدوق و عرض به خدمتون سید مرتضی و دیگه احتجاج تبرسی و دیگه اینها با تمام اسانید خودشون این خطبه رو نقل کردن، بنابراین در سند این خطبه ابهامی وجود نداره به لحاظ علمی فنی و علم الحدیث. اما چیز دیگه هم بگم کنار این، به خداوندی خدا متنی این خطبه داره، من به دلیل انس میتونم بگم 30 ساله با این خطبه حداقل عرض میکنم به عنایت حضرت حق و توفیقات خود بانو، متنی این خطبه داره. من رو جهات ادبی لغوی این خطبه کار کردم سالها که میتونم به جرأت بگم جز از لبان مطهر و اندیشه تابناک زهرای مرضی این خطبه به خداوندی خدا صادر نشده و امکان نداره، یعنی عقل بشری دیگری نمیرسد که چنین سخن بگوید با این محتوا و لفظ. این یعنی آفتاب آمد، دلیل آفتاب در حقانیت و اصالت این خطبه نورانی. اما همطور که عرض کردم ریشه این است که لما اجمع ابوبکر و عمر علا منع فاطمه فدک، انگامی که بالاخره این نظر دستگاه خلافت شد و به اتفاق و به پیشنهاد عمر ابن خطاب ابوبکر دیگه منع کردند فدک رو، مزرعه فدک رو از حضرت صدیقه طاهره و بلغ هازالک و عمال حضرت زهرا رو، کارکنان از زهرا رو بیرون راندند از فدک. خبر به زهرای مرزی رسید، بلغ هازالک لاست خمارها علی رأسها، خمارشون رو سر کردن و اشتملت به جلبابها. میدونید ما در قرآن بانوان دو تا پوشش دارن، بیشتر از اینم نیست، یه خمار داریم یه جلباب داریم، سوره نور سوره احزاب. بانو هر دو رو سر کردند و اقبلت فی لؤمت من حفدتها، آمدند در لمه یعنی الجماعت القلیله، چند نفری از خانوم ها همراهشون و نساء قوم ها اومدند به طرف مسجد. تعت و زیوله ها، دامن لباس حضرت روی زمین کشیده می شد از تأثر و ناراحتی. ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، قدم زدنش مو نمی زد با پیامبر، این پیامبر حرکت می کرد. من همینجا بیستم برای امشب و بگم حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی هشت من المهاجرین، وارد شد به مسجد بانو و بر خلیفه در میان هشت، الان به این گروه نظامی به اصطلاح بسیج مردمی عراق چه میگوین؟ هشت و شعبی، هشت اینه یعنی گروه مردمی، این یعنی بسیج مردمی. فی هشت من المهاجرین، در میان یه گروهی از مهاجرین و الانصار و غیرهم و دیگران بودند. بذارید همین رو بگم بعد فنی تت دون ها ملعتن، بعد بین بانو و بین مردم یه ملحفه ای زدند، یه حجاب پرده ای زدند، بانو پشت پرده نشستند و جلسد. ثم انت انتن عجش القوم لها بالبکا، قبل از اینکه این جمله رو بگم ببینید الان دیگه فرصتی نیست، این بحثا رو قبلا گفتیم هست، این مباحث سالهایی که توفیقی بود دیگه، حالا که دیگه این توفیق دست نداد، سالهایی که قم در ایام فاطمیه خدمت عزیزان در دارالسیاده اون دوست بزرگوارم افتخار حضور داشتم و هر سال بحث ویژه‌ای می‌کردم، عمده محور همین بود، یعنی مستقیما مباحث فاطمی خاص مطرح میشد اونجا و یه سال تمام ادله دقیق علمی تاریخی همه جوره مقوله فدک رو بحث کردم که مباحث موجوده. بالاخره وقتی آمد و آت زلقربا حقه، پیامبر به صاحبان قرابت حقشون رو بده، فدک که هدیه به خود پیامبر بود و ربطی به بیت المال مسلمانان نداشت، پیامبر فرمودن به نقل تمام ادله ابا سعید خدری خدری و بزرگان دیگر صحابی پیامبر، نه یکی دو تا پنج تا صحابی، گفتن یا فاطمه تو لکه فدک، دخترم این حق توست، دادم به تو. کاملا روشن که شد ملک زهرای مرضیه و بانو شروع کردن در اون عواملشون و کارگزارانشون رو قرار دادن. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه در نامه 45 بلاغت کانت فی ایدینا فدکن، بله از تمام اون چه خدا بران سایه افکنده است یه فدک دست ما بود، او یه گروهی بران بخل ورزیدند از دست ما گرفتند. امام اینو سریع میفهم، بعد میفهم ما رو چه به فدک، مگه ما کشته مرده فلک بودیم؟ اما دستگاه خلافت تشخیص داد که نباید دست خاندان علی باز باشه به لحاظ مالی، چون قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربال. اگر دست اینها باز باشه، اینها با مال خودشون، با هر مالی کاری که میکنن اینه که باید جامعه رو آباد کننده، و این مورد جذب مردم میشه به درب این خانه و یه نوع سانکشن به نوع یه نوع معاصره اقتصادی اینجا لازمه که یه نوع تحریمی لازمه اینجا بشه. ولذا سریعا کارگزاران اولین اقدام از فدک بیرون رانده شدن و مزرعه فدک مصادره شد. و قصه این مزرعه عجیبه، یکی داد یکی گرفت، یکی داد یکی پس داد، یکی مصادره کرد یکی برگرداند، این دیگه ادامه داشت. آخرین کسی که مثلا اینو برگرداند مأمون عباسی بود که برگرداند این مزرعه رو، مثلا مزرعه فدک. مزرعه قابلی بود، 200 کیلومتر با مدینه فاصله و آبادان، سرشار از منابع ثروت و بالاخره قابل توجه هم بود. دیگه این کار اقدام شد. حالا بانو خبر رو شنیدن، امیرالمومنین فرمود که ما رو چه به فدک، منطق علوی و فاطمی فرقی نداره، زهرای مرضیه نمیان بگن آقا فدک همون بدین، زار بزنن که چرا فدک ما رو گرفتیم، پول ما رو بدین. نه، این یه بهانه است و یه فرصتی است که حضرت صدیقه طاهره میراث خودش رو برای بشریت بگذارد و میزان رو مطرح کنه، در ساموزی برای انسان‌ها در حوزه‌های مختلف بکنه، که انشالله سعی می‌کنیم شب‌های آینده خدمتتون ورود کنم به خطبه. و این مقدمه بود که اشاره کردم. بعد اومدن نشستن، ثم انت انتن، وقتی نشستن زهرا یه ناله‌ای کردن، از دلشون یه آهی برخاست که اجحش القوم لها بالبکا، تا صدای ناله زهرا شنیده شد تمام مجلس به گریه در آمدند، تمام مردمی که بودند، فرتج المجلس، مجلس به لرزه در آمد. ثم امهلت هنیعتن، یه کمی درنگ کردن، حتی ازا سکن نشیج القوم، تا ناله مردم فروکش کرد و حد اطفارت هم. بعد افتتح الکلام به حمدالله و سنا علیه، با حمد و سنای الهی سخن آغاز کردن و صلات علی رسول الله و یاد پیامبر. اما تا نام پیامبر بر زبان، ثم صلات و سلام علی نام پیامبر بر زبان زهرای مرضی آمد، فعاد القوم فی بکاه، مردم دوباره گریستن تا که نام پدر را از زبان دختر شنیدند. فلما امسکو عادت فی کلامها، مردم ساکت شدند و فاطمه شروع کرد به سخن گفتن به خطابه خودش. الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الحم. دیگه انشاءالله ورود به خطبه است که از فردا شب شروع میکنم و خدمت عزیزان انشاءالله جمله به جمله مطالب رو بازگو خواهیم کرد با حول قوه الهی. باشد که با شمه ای از شخصیت و اندیشه های فاطمی بیشتر آشنا شدیم. متشکرم. خداوند دلهای ما رو به نور معرفت اهل البیت و کلام خودش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم مراتب و مقامات فاطمی و علوی رو و زندگی در سایه سار این خاندان رو به ما کرامت و مرحمت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.